با درود بر شما هموطنان گرامی، بینندگان محترم، مشیری هستم به خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز روز چهارشنبه است و ششم از ماه جون. در روزهای چهارشنبه مدت یک ساعت خدمت شما هستم. اجازه بفرمایید قبل از فوت وقت ما یک غزل ناب از حافظ بخوانیم. این غزل زمانی گفته شده است که ماه رمضان رفته بوده و همه رندان و آزادگان و میخواران خوشحال شده بوده. ساقی بیار باده که ماه صیام رفت، درده قدح که موسم ناموس و نام رفت. یکی از معانی ناموس یعنی گرایش به شریعت هست و احکام دین. بله، میگوید باده رو بیاور که ماه رمضان طی شد و رفت. وقت عزیز رفت، بیا تا قضا کنیم عمری که بی حضور صراحی و جام رفت. وقت عزیز، میگوید چه وقت عزیزی باطل شد در این ماه رمضان. بیا تا قضا کنیم، بله، عمری که بی حضور صراحی و جام رفت. مستم کنون چنان که ندانم ز بی خودی در عرصه خیال که آمد کدام رفت. بر بوی اون که، بر بوی اون که یعنی به امید اون که، به خیال اون که، بر بوی اون که جرعه جامت به ما رسید، در مصطبه دعای تو هر صبح و شام رفت. دل را که مرده بود حیاتی به جان رسید، تا بوی از نسیم میش در مشام رفت. این رها شدن از قید و بند هرچه که باشد با حس نشاط و شادی توأم است. ببینید از این قید و بند رمضان یا مرضان، ببینید حافظ چه نشاطی نشان میده. بله، دل را که مرده بود یعنی در این ماه رمضان، از این از گنن سخنان تقلیدی و این مراسم تکراری بیمزه، که دل که مرده شده بود حیاتی به جان رسید، تا بوی از نسیم میش در مشام رفت. زاهد غرور داشت سلامت نبود را، رند از ره نیاز به دار السلام رفت. نقد دلی که بود مرا صرف باده شد، قلب سیاه بود از آن در حرام رفت. در تاب توبه چند توان سوخت همچو عود، میده که عمر در سر سودای خام رفت. دیگر مکن نصیحت حافظ که ره نیافت، گم گشته ای که باده نابش به کام رفت. زهازه از این سخن و سخنوری خدمت شما عرض میکنم که در جلسه پیشین عرض کردم یک کتابی یافتم که در روزنامه پیچیده شده بود. باز کردم دیدم آقا به یاد صدومین سال در واقع قتل قرة‌العین هست. این قرة‌العین از زنان بزرگ تاریخ از نظر من به حساب میاد، کسی که اولین زنی است در ایران که زنجیرهای اسارت دین رو از یکدیگر گسیخت. بله، و او رو به قتل رساند. بله، که بدانیم که موضوع چی بوده و قرة‌العین از کجا بوده و چگونه به این مقام رسیده و چرا او رو کشتن، یه مختصری در باب تاریخ شیعه در دوره‌های اخیر باید خدمتتون عرض کنم. خیلی مختصر و یک مطلب، اگر دیدید یک آیینی، یک دینی، یک تئوری، یک نظریه‌ای که به اجتماع مربوط است و مردم مرتب دچار انشعاب شد، بدانید که یک کاستی تقصیر بر مردم نیست، یک کاستی در اون بوده که مرتب انشعاب درش می آمده. اگر که به همه نیازهای جامعه جواب می داد هرگز درش انشعاب نمی آمد. بعد از که اسلام آمد و گفتن جامعه ترین و کامل ترین و اینها، 72 یا 73 شعبه، بلکه بیشتر، این 73 شعبه، این سخن نادرستی است. بیشتر از 124 رشته در فقط تشیع پیدا شد. حالا مقصود این که در قرن 18 ما در واقع و اندکی پیش از همین داستان شیخیگری که در واقع برگرفته از شیعه گری است که به شرحی خواهم گفت، وهابی گری آمده، عربستان رو گرفته و اینها، و اینها برگشتند در واقع به اصول گرایی. اینا پیروان ابن تیمیه بودند که بله که اسلام از دست رفته و اصالتاش از دست رفته و باید برگردیم، هر که این اسلام رو عمل نمی کنه به قتل برسانیم. این وهابی عربستان سعودی، اینا خونخاران جرار آدم خور هستن این وهابی ها. بعد هم در شیعه گری هم اتفاقاتی افتاد و اتفاق مهم اون که ما یک آدمی داریم به نام شیخ احمد احسایی. حالا احسا کجاست؟ در قسمت بخشی از قسمت شرقی جزیره العرب هست و این شیخ احمد از اونجا بوده. بله، شیخ احمد احسایی، من این شیخ احمد احسایی است میفرمایید عزیزم؟ این کاظم رشدی است، این دست چپی باید شیخ احمد باشه. بله، اون سید کاظم رشدی است دست راستی که خدمتون داستانش رو خواهم گفت. بله، شیخ احمد احسایی دست چپی است. این شیخ احمد بچه که بوده منزوی بوده و در واقع در باب خلقت و اینا سوالات بسیار فلسفی براش بوده و یک شعر خیلی زیبایی هم خودش نوشته که من بچه بودم چنین منزوی بودم، چنین گوشه‌گیر بودم و میگریستم و چنین و چنان، و سرانجام پدرش او رو گذاشته از پیش این شیوخ اونجا که در واقع صرف و نحو بیاموزد و عرض میکنم که عروض شعر رو بشناسد و از اینجور داستان ها، و رفته رفته همون وارد همین داستان فقه و اصول و این بند و بساط ها می شود و فکر می کند شیعه بوده. خب این آقا میاد و فکر می کند که بعضی از این اصولی که شیعه در اسلام به میان انداختن در اصول دین اینها اشتباه هست و تئوری خودش را می آورد. در واقع اصول دین اون چه پیغمبر اسلام گفته و در واقع جمهور مسلمین جهان، مسلمانان جهان به اون اعتقاد دارن، این سه تاست: توحید است و نبوت است و معاد. توحید یعنی خدا، یکیست نبوت هم یعنی که محمد رسول الله فرستاده خداست، معاد هم یعنی روز قیامت است و عرض کنم که هشت مردگان و اون داستان ها که میدانیم. شیعه اما آمده دو تا دیگه هم اضافه کرده: امامت و عدل اضافه کرده. در حالی که وقتی نبوت هست یه امامت چه کار هست؟ این یک تداخلی است در کار نبوت. باری گفتن بعد عدل امامت هم اضافه کردن، شد پنج تا. شیخ احمد احسایی، آنها من خیلی مختصر عرض میکنم چون مفصل این داستان رو قریب 20 سال پیش ما تایی بیشتر از 2 سخن گفتن بیان کردیم خدمت. اینا کلیات قضیه است. شیخ احمد احسایی که بعد وقتی که ملاها خشمین شدن و اون اصولگره ها و اینها، آمد به ایران، رفت به یزد و سر و صدای این رسیت شهرتش به تهران هم رسیده بود و فتح علی شاه میگوید که ما شیخ رو دعوت میکنیم که تشریف بیاورن به پایتخت و اگر ما بخواهیم به زیارت اون جناب نائل شویم رعیت بیچاره میشود، یعنی سپاه ما انقدر بزرگ هست که ما حرکت میکند اونجا مردم بیچاره میشوند، اینها شما بیایید. میگوید نه، من اینجا کار دارم. اینها شروع میکند به نوشتارهاش و نظراتش در باب دین و در واقع توضیحاتی که چرا بایستی عدل حذف بشود و معاد هم حذف بشود، و نظرش این هست که این آدم که میمیره دیگه زنده شدنی نیست، و یک چیزی گفته که نه خودش معنیشو فهمیده، نه هیچ کسی دیگه فهمیده، نه بنده فهمیده هم، نه کسی در کردن، نه ادوار برام فهمید، نه کسروی فهمید. حور قلیایی تبدیل میشه. آدم که میمیره به هاهور قریایی تبدیل میشه، یه مزخرف لاتاری است که هیچ معنی نداره. و مقصودش اینه که هیچ هیچ میشه دیگه، باید به یک چیز لطیفی به نام هاهور قریایی. خیلی خوب، بنابراین البته این سخن تازه نبود، بسیاری از دانشمندان مهم و فیلسوفان بزرگ مثل حکیم ابن سینا اینها نفی این داستان معاد رو کردن. ناصر خسرو که خود بسیار بسیار دینی بود و از کنم از متعصبین هم بود، فاطمی بود میدونید، او هم رد کرده اینها که حالا چه ضرورتی دارد خدا بیاد این اجساد گند گرفته پوسیده رو زنده بکنی یکی یکی دوباره. از این حرفا سخن قدیم بود. این شیخ احمد آمد و دوباره اون رو زنده کرد و آقا این اصلا چیز مزخرفی است، اصلا مطلقا معنی نمیده. و عد رو هم انداخت، حالا به دلایلی که خودش آورد ما واردش نمیشویم، و اینا شدن چهار تا، شد توحید و نبوت و عرض میکنم عدل و بعد شیعه کامل. شیعه کامل همون امامت است و در این نظریاتش، در این نظریهش میگوید که چون عرض کنم که امام ضرورت دارد که وجود داشته باشد در این روی این کره زمین، یک شیعه کامل در هر مقطع از زمان باید باشد که نماینده باشد بین او و اون امامی که به ته چاه است. و خدمت شما عرض میکنم که و این داستان اشتهار یافت. شیخ احمد هم رفت به خراسان و از خراسان در بازگشت دیدار فتحعلی شاه هم داده شد و بعد در واقع بعض علما او رو تکفیر کردن. باز از اینجا زن و بچهش رو برداشت به طرف مدینه، نزدیک های مدینه فوت شد. اما کلاس درسش تعطیل نشد و این سید کاظم رشتی که دیدید از رشت رفت خدمت او و شروع کرد عقاید او رو گسترش دادن و در همین حوزه نجف و کربلا اونجا کلاس درس گذاشته بود و اینا. و اون دیگه یک سره بر این شد که این امام زمان هستش و بین ماست و فقط باید بینید پیداش کنید. یکی از شاگردان او زرین تاج خانم بود که او رو قرة‌العین نامید، بسیار بسیار زن زیبا، در بلاغت بی نظیر بود، در دانش اون روزگار بی نظیر بود، با علمای خیلی بزرگ مناظره می کرد و در میدان مناظره پیروز بیرون می آمد. باری با خواهرش مرزیه اینا رفتن به خدمت سید کاظم رشدی. و شخصیتی دیگری هم که اونجا می آمد این سید علی محمد شیرازی بود، همون کسی که به باب می گوید، سید باب. بله سید باب، در واقع شیرازی که می گویند حالا یک مطلبی است، اما در بوشهر ایشان پارچه فروشی می کرد برای داییش. و می رفت سر کلاس این سید رشدی و چند نفر دیگری هم بودند، البته مثل علی محمد بارفروش و یکی دو تن دیگر اینا که خیلی مهم بودند، یکی قدوس بود، یکی باب الباب بود و اینا، که اینا نام های استعاری بود که بهش می دادن اینا. و یک روز می گوید آقا بلند شید برید پیدا کنید، امام زمان ظهور کرده. سه تن بلند می شوند و می روند در مسجد کوفه، یک ماه می نشینند، هرچی نگاه می کنند خبری نیست، یک ماه یا بیشتر. و بعد می گویند برویم ایران. وقتی وارد ایران می شوند در همون کارمسرای بوشهر، این سید علی محمد بابم میره اونجا ببینه پادشاه آمده، مال تجارت آمدن چی بیچه است، با یکی از اینا برخورد بکنه و خلاصی میگوید که ما دنبال امام زمان هستیم و دنبال امام زمان هستیم. میگوید داری نگاه میکنی به امام زمان و میبره منزل و سوره یوسف رو براش تفسیر میکنه، اون مرید میشه، اون دو تن دیگه مرید میشوند و خلاصه شروع میکند اینها رو میفرسته هر کس به یک دیاری، یکی به خراسان و جای دیگه، بروید دعوت کنید من امام زمان هستم و اینها. این داستاناش هم در تاریخ نویل زرندی هست، در تاریخ های دیگر هست. ادوارد بران رو این داستان کار کرده، کسروی رو این کار کرده، داستانش خیلی مشهوره. باری خان شیراز و حاکم شیراز این قضایای دینی و این تاریخ های دین که آدم بیان میکنه بعضی کسان خوششون نمیاد، بعضی کسان خوششون میاد. ما اینجا نشستیم که گزارش تاریخ کنیم، کسی خوشش میاد بیاد، خوشش هم نمیاد نه. ما چاره نداریم جز بیان حقیقت. ما اینجا عرض کنم که منبر نداریم که کسی رو شیعه کنیم یا کسی رو باهابی بکنیم یا بابی بکنیم، چون باب با باهایی دو چیز است، فراموش نکنیم. تازه ما ازلی هم داریم. خلاصه مطلب اینا ایمان میآورند و سر صداش به شیراز میرسه. بود از این خان شیراز میگوید که این سید رو بیاورید من ببینم. اینا وقتی که سید رو میرسانند به جا، حالا مؤمنین به باب چیزها نوشتن، از جمله این که هرچه علف اسبی که سوار میشد هرچه علف میخورد آزوراتی بیرون نمیداد، این نور میشد، چیزی میشد در تنش، از این حرفا راجع به اسبش. اینا خب قصه و داستان است. این بابا خان یواشکی در گوش این سید میگوید که سید اگر امام زمانی بگو تا من به تو ایمان بیاورم و این شیراز همه ایمان بیاورن. میگه هستم. تا میگوید هستم، چوب و فلک رو حاضر میکنن و شروع میکنن به چوب زدن این بیچاره و شروع میکنه استغفار کردن و اینا. میگوید نه، استغفار شما اینجا درست نیست، شما باید تشریف ببرید در مسجد و روی منبر شب جمعه و اونجا اعلام کنید که امام زمان نیستید و اینها. اون هم همین کارو میکنه، میره پله سوم یا چهارم از این منبر میسته و میگه لعنت بر کسی که بگه من امام زمانم و از این حرفا برای ما در آوردن، از این داستان. از اون سو اینا داستانای خیلی پیچیده تاریخی است، من دارم حد اکثر اینا رو ساده میکنم بکنم، حد اکثر دارم ساده میکنم بکنم. از اون سو ما یک منوچهرخان معتمد و دوله داریم، یک گرجیست که او رو اخته کرده بودن که بندازن توی حرم. بعد میبینن این لیاقت داره و فتحعلی شاه این رو انیس و جلیس خودش کرد، بهش درجات مهم داد، لقب خانی داد و تنها کسی بود که فتحعلی شاه به این خان میگفت. اون با مسلمین هم البته بد بود و میخواست که یک کارهایی بشود و اینها. این آقام دستور میدهد که بفرستید اصفهان. در این روزگاران محمد شاه قاجار حکومت میکنه و یک وزیری هم داره، حاجی میرزا آقاسی. حاجی میرزا آقاسی رو شما میشناسید. خلاصه این اظهار تمایل میکند که به این سید رو ببینه. حاجی میرزا آقاسی که خودش از اون شیعیان داغ بوده و یک مایه ای از صوفیگری، میگوید اگر این سید رو بیاورند و این محمد شاه ایمان بیاورد اسلام در خطره، دیگه اسلام از دست میره. من نمیدونم این اسلام چقدر پایه‌اش سسته که فوری از دست میره. و وقتی میگوید بیاورید، میگوید نیاورید، او رو بیاورید از چیز، از طریق قزوین، از کنار تهران رد کنید، بفرستید به عرض کنم چهلیق اگه اشتباه نکنم، سر مرز روسیه و اینها، که البته روسا موافقت نکردن، برش گردوندن یک جای دیگر. حالا سید رو نگه میداره این منوچهر خان و اکرام میکنه و پشتیبانی میکنه چنین و چنان، خیلی زیاد، خیلی زیاد در حقش عرض میکنم که هر تکریم و تعظیمی باید در حق باب به جا میآورد. و بعد اون رو با چند قزاق میفرستن که از پاشان رد میشن. یه بابای اونجا ظاهر میشه که اسمش در تاریخ پیدایش باب خیلی مهم هست و اون میرزا جانی کاشانی است. میرزا جانی کاشانی بایوگرافر باب شد، یعنی تمام حرکات باب رو و حرفاش رو یادداشت میکرد در کتاب نقطت الکاف. حالا این کتاب نقطت الکاف هم کتاب عجیبی است از نظر اینکه وقتی که اینها رو بردن در اون قلعه مرزی و روسا معترضان برگردوندن، این میرزا جانی همراهشون بود و یک بارم در اونجا ناصرالدین شاه که که ولیعهد بوده در تبریز، میآورن ایشون رو و چوب میزنن. چوب که میزنن در واقع باز استغفار میکنه که من از این ادعا نکردم و چنین و چنان، که این استغفارنامش رو میگوین صندوق بانک ملی سالی که دو باری آخونده دارن چاپ میکنن و منتشر میکنن. کاری ندارم به این داستان ها. اونجا محاکمش میکنن و از این سوال های میکنن در باب عربی که گویا نمیدانسته، در چند حدیث ازش میپرسن که جوابشو نداشته و اینها بماند. حالا اینا مهم نیست، مهم میدونین، مهم این است که مردم، جامعه جستجوگر یک تغییری بود و این تغییر رو در چهره باب میدی. حالا بفرمایید بی سواد بود، بفرمایید عربیش خوب نبود، بفرمایید نمیدونم عرض کنم که قواعد نمیدونم عروض رو نمیشناخت، اینا مهم نیست. مهم این است که جامعه اقبال کرد و بسیاری از هوشمندان و روشنفکران اون عصر ایمان آوردن به باب. این اهمیت، این مهمه. این حالا که سواد نداشت اصلا اهمیتی نداره، خب همه پیغمبر رو بی سواد بودن. باری ناصرالدین میرزا هم میگوید اینو برگردونن. و در اینجا ما میرزا طی‌خان رو داریم، میرزا طی‌خان امیرکبیر که وزیر اعظم هست و اینها، و پیشنهاد میکند به ناصرالدین شاه که ما اگر میخواهیم این قائل چیز بشود بایستی ما باب رو تیرباران کنیم. حالا این نکته که میخوام خدمتتون عرض کنم خیلی 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 در این تاریخ باب و بها اهمیت داره و هنوز اختلاف نظرها هست، و اون این که میرزا جانی که در خدمت سید علی محمد باب هست میگوید که او میخواست که یحیی صبح ازل که برادر کوچک حسین علی بهاءالله است، رهبر برادران بهایی ما، اون جانشینش باشد، مرزا یحیی، نه حسین علی، و تسبیحش رو و کتاب بیانش رو و نمیدونم نعلیناش رو و عواش رو و رداش رو اینها رو میفرسته برای کی؟ برای آمیز یحیی صبح ازل. این یه انشقاق میشه اینجا در موضوع بهاییسم، بهاییگری. باب فرق میکند با بها. داستان باب، حتی در واقع حسین علی بهاءالله کتاب بیان رو منسوخ کرده. حالا بعضی هموطنان میپرسیم آقا شما چرا این کتاب چاپ نمی کنید؟ میگن ما پول نداریم به قدر کافی. یک دوست عزیز دانشمند من که من خیلی به این دوست گرامی و بزرگوار علاقمند هستم در برنامه آوردم، آقای دکتری که نامشو نمیبرم، پرسیدم آقا چرا شما این کتاب نقطت الکاف یا بیان رو چاپ نمیکنید؟ ما باهایی ها پول نداریم این کارا رو بکنیم. باشه. یه هموطنی هم زنگ زد آقا من پولشو من میدم چاپ. حالا بماند، عرض میشود که این سید رو میآورن در تبریز در زمان میرزا طی‌خان و میدهند که تیرباران کنن. اینا گفتن این سید هست و عرض کنم که گناه دارد و چنین و چنان، تیرها رو شلیک نمی کنن درست، تیر این بر اون بر میخوره و سید باب تناب پاره میشه میفته و سید میره در یه دکانی پنهان میشه. حالا مؤمنین میگوین غیب شد، غیب شد، اما دوباره میگیرن میآورن و میکشن بالا میدهن به در واقع جوخه ارامنه. یکی از مؤمنین هم همراهش بودند که خیلی التماسش میکنن که آقا برگرد، برگرد از باب، ما تو میری منزلت، بچه کوچکش میاد التماس میکنه. عرض میکنم جزئیات زیاد داره اینها، ولی گفت نه، من میخوام با باب پشتشم. اینا کشیدن به دار و پشتن جسدش هم انداختن توی همون گلولای اونجا که بعد مؤمنین برداشتن و بردن در اسرائیل، اونجا جای خیلی باصفایی ساختن با یک سرمایه بسیار زیاد و جسد باب در اونجا امروز هست و خلاصه. خب از سوی دیگر خدمتتون بگم که این قرة العین که شوهرم داشت اینا میرفت و میامد و عاشق و شیفته شد به بله قرة‌العین، یکی از زیباترین زنان روزگار، یکی از هوشمندترین خانم ها که در مدتی که در اونجا تعلم کرد توانست بسیاری از بزرگان دین رو در مناظره شکست بدهد و در همون کربلا و نجف اونجا که بود از پشت پرده ایشون تدریس می‌فرمود و مستمعین گوش می‌کردند و همه رو تحت تأثیر بلاغت خودش قرار می‌داد. اجازه بدید که ما از امیرجان خواهش کنیم که یک موسیقی پخش کنند و برمیگردیم سراغ داستان قرة‌العین، این زن بزرگ که او رو به قبر رساندند.
جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهراممشیری.com مراجعه و یا با تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.
صحبت میکردیم در باب تاریخ باب و بها و عرض کردم به اختصار وقتی که شیخ احمد احسایی تخته قرار بود است که دو نفر اینا نمایندگی بکنند، یعنی با امام زمان متصل باشند به نام شیعه کامل برابر توری شیخ احمد، یکیش حاج محمد کریم خان کرمانی بود، یکی سید علی محمد شیرازی، و این بعد تبدیل شد به چیزی دیگر، تبدیل شد به داستان ظهور خود امام زمان. باری حالا اینجا در واقع یک جریان موضوع کشتن سید باب هست در تبریز که بعد از کشتن این مرد یک عده آمدن در تهران نقشه کشیدن که ناصرالدین شاه رو بکشن و یک آدم ناشی نادانی که هیچی بلد نبود از کار اسلحه چند تا ساچمه گذاشتن و فرستادن سر راه ناصرالدین شاه که وقتی میره باید به شکار رو بکشن. این بیچاره اومد جلو و دستی گذاشت رو ماشه دوزو تک تک کرد و این ساچمه هم اینجا اصلا زخم هم نکرد ناصرالدین شاه، طوری که نمیخواست شکار رو چیز کنه، ولی شکار رو تعطیل کردن و هنگامه غریبی شد. هر کسی از هر کسی مشکلی داشت اینا به عنوان بابی معرفی کردن و شروع کردن به کشتار مردم. چه کشتنی کردن! و برای اینکه همه دست اندر کار باشن عرض کنم کسانی که متهم میکردن به بابیگری میدادن دست فلان وزیر که تکه تکه بکنه، میدادن دست فلان امیر که تکه تکه کنه، شمع آجین میکردن، با مته سوراخ میکردن، بعد شمع به بدنها اینها میکردن. یک داستان غریبی بهار گفت اون که در دوره ناصری مرد و زن کشته شد سرسری، این به عنوان مشروطیت، من به عنوان بابیگری. و هر کس کینه‌ای به دل داشت با بابی معرفی میکرد دشمن خودش رو و میبردن به درگاه ناصرالدین شاه حکم قتل. از اینجور داستانهای جنایتبار خونین نگفتنی در حق این بیچاره بابی اعمال کردن که واقعا مایه ننگ بود این کشتاری که کردن اینا. از سوی دیگر عرض میکنم که دسته بابیان در شمال اینا درگیر جنگ شدن با قوای دولتی، اینا داستانی است که من نگفتم، و بعد در قلعه مسکن گزیدن و بعد کشتار میشد، سرای اینها رو میبریدن، در تاب قلعه میذاشتن، به آخر الامر اینا آمدن و قسم دادن و اینا و آوردن نشاندن بابی ها رو سر میز قضا و از دو طرف شلیک کردن همه رو کشتن و از اینجور داستان ها که من واردش نشدم چون موضوع قرة‌العین هست. قرة‌العین یک عموی دریزه بدیم، من از کتاب بخونم بخشی در باب خود او و اینکه عموش کشته شد و متهم کردن و مجبور شد قرة‌العین از قزوین برود. و در واقع اون سخنرانی بدشتش بعد از رفتن از اونجاست و شوهرش هم طلاقش داد. میگوید قرة العین که نام اصلیش را زرین تاج گفته و نوشتند، در 130 چند سال قبل از این در یک خانواده بزرگ مذهبی که به داشتن علم و ثروت مشهور بوده در شهر قزوین به دنیا آمده. پدرش حاجی ملا صالح قزوینی از فضلا و علمای عصر خود و عموی به حاجی ملا تقی از اعاظم مجتهدین اصولی مشهور به شهید سادس است و عم دیگرش حاجی ملا علی از متابعان بله مسلک شیخ احسایی بوده. این خاندان از محترمین از محترمترین خانواده های قزوین و به دانشمندی نه تنها در دیار خود بلکه همه جای جهان شهرت تام داشته. قرة العین در مهد تربیت چنین خانواده‌ای پرورش یافته و پس از طی دوران کودکی با خواهر خود مرضیه مقدمات علوم را در محضر پدر آموخته و ذوق سرشار و شوق فراوانش به کسب دانش و معرفت او را بر آن داشت که پس از فرا گرفتن مقدمات به تحصیل فقه و اصول و کلام و ادبیات عرب بپردازد. از این رو به علاقمندی رشته های مختلف علوم مذهبی و متداول زمان را نیز در زادگاه خود فرا گرفته. طولی نمی کشد که آوازه دانش و معرفتش در همه جا پیچیده و قطعات نظم و نثر او که از سرچشمه بیکران ذوق و قریحه سرشارش تراوش می کرده زبان زده خاص و عام بوده. خب حالا ما از اینها می گذاریم. میگوید باری مقارن این نهاد پدرش او را به عقد ازدواج برادرزاده خود ملا محمد فرزند حاجی ملا تقی که وی نیز فقیه و مجتهد بوده در آورده و از او دو پسر و یک دختر به وجود آمدند و در آن ایام چون قوقای اختلاف علمای شیخیه و اصولین در همه جا از جمله شهر قزوین بالا گرفته و خصوصا حاجی ملا تقی نخستین کسی بوده است که رایت مخالفت و معاندت با شیخ احسایی را برداشته بود، مباحثه و مشاجره این دو دسته نظر دقیق و کنجکاو قرة العین را که اساس تحصیلاتش بر عقاید علمای اصولی مبتنی بود به خود جلب کرد و پس از یک سلسله مطالعات دقیق در آثار شیخیه و هشت و نشت با پیروان این طایفه عاقبت طبع رقیق و حساسش به جانب مسلک شیخیه گرایی و با سید رشتی جانشین شیخ احسایی که در کربلا اقامت داشت به مکاتبه پرداخت و طولی نکشید که شوق زیارت و درک فیض از محضر اون استاد او را عازم سفر کربلا نمود و فرزندان خود را به شوهر سپرده همراه تنی چند از اهل خاندان که گویا مرضی خواهرش نیز بابی بوده به جانب کربلا عزیمت نموده و ایام اواخر عمر سید رشتی را درک کرده و به خوشی چینی از خرمن فضایل اون استاد پرداخت و از جانب سید یعنی سید کاظم رشتی به قرة العین ملقب گردید و پس از تکمیل مطالعات خود و در گذشت سید مجلس درسی در کربلا ایجاد نموده و برای عده کثیری از طلاب از پس پرده تدریس میکرد و به این ترتیب آوازه فضل و دانشش و کلورا نیز پیچید و چون مقارن این ایام ندای ظهور سید باب در شیراز به گوشش رسید از دیدن آثار و نوشتجات باب به وی ایمان آورده و از حروف حی یعنی نخستین 18 نفری که به باب گرویدند شد و از این پس پروانه بی پروای ما با شور و حرارت غیرقابل وصفی در کربلا به تبلیغ و دعوت مردم پرداخته و اطراف اکناف نامه می نوشت و با قلم توانای خود همه را به کیش خیش دعوت میکرد و در این مقام با پدر و عموی خیز نیز مکاتبه داشته و مباحثه پرداخته است. خب اینجا از استعدادها و اینها میگوید و خلاصه عموی او رو میکشن و ایشون رو در واقع متهم هم میکنن و اینها و قرة العین از شهر خودش خارج میشه زن طلا میده و خلاصه اون عده هم که رفته بودن به خراسان که دعوت بکنن به باب برای باب در بدشت، این واقعه بدشت واقعه مهمی است، جمع می شوند و قرة العین هم سخنرانی می کرده. در یکی از این روزها ناگهان پرده رو کنار می زنه و قرة العین بدون چادر ظاهر می شه. در اون روزگار، در اون روزگار ببینید چه قلقله‌ای شده و گروهی فکر کردن آسمان‌ها به زمین میاد، یک عده گریختن، یک چند نفری قش کردن، آوردن که یکی دو نفر گردن خود رو هم با خنجر قطع کردن که این چه داستانیست و اینا. و این اولین کشف حجاب در واقع در تاریخ است، در کنار کشف حجابی که علی ذکر السلام اون در واقع مقتدای اسماعیلیه در قلعه علمود کرد و اون نخستین کسی است و بعد قرة‌العین است. در واقع او آمد و به پیروان خود گفت که آقا زن و مرد با هم تفاوتی ندارد، دختران خود را دانش بیاموزید همچنان که پسران را، و اینها را در کنار هم بگذارید بزرگ شوند و این چادر ملعون رو از سر دخترها بیفکنید. و فردای اون روز که این سخن رو گفته، رهبر اسماعیلیه خودش با بانوی خود که شاهزاده دیلمی بود بر روی قلعه علمود بازو در بازو با هم قدم زدن و این نخستین گام بوده در تاریخ اسلام برای رها شدن از دست این چادر منحوس، که البته برادر این آقا غیرتی شده و پس فردا با کارد رفته و این مرد بزرگ رو کشته. وقتی این عمل انجام شد، شعرهای اسماعیلی قصاید فصیح و بلیغ گفتن: برداشت قل شهر تأیید ایزدی معبود روزگار علی ذکر السلام. اما کار قرة‌العین کار عظیمتری بوده، یک خانمی بوده، یک بانوی بوده، دانشمند و دانا و مشهور، که در واقع بدش این چادر را از سر افکنده. باری در پس از اون واقعی در واقع تیراندازی به ناصرالدین شاه و بهانه دادن به دست دولتیان و آخوندهای ملعون، شروع کردن به گرفتن و کشتن و اینها، اینجا باز چند شعبه داستان هست. یکی اون که حسین علی بهاءالله و صبح ازل رو هر دو رو گرفتن. یک شاهزاده روسی بود در سفارت روس، چون پدر آقایون رو میشناخت و از محترمین بودن، شفاعت کرد پیش ناصرالدین شاه و این هر دو برادر رو نکشتن، تبعید کردن. داستان اون هم به جای خودش داستان خیلی مفصلی است که از حیطه و حوزه بحث ما البته بیرون هست. در این باب هم عرض کردم 20 سال پیش ما تفصیلی حرفا رو زدیم اینجا. اما قرة‌العین رو دستگیر کردن. تو صحبت ما سر قرة‌العین نازنین هست، اینجا ما میپردازیم به داستان قرة‌العین. حالا زندانی کردن و بعد هم او رو کشتن. من از کتاب برای شما میخوانم و بسیاری از قضایا هم مجبور بشوند که رد کنم. بله، میگوید: تو و تخت و تاج سکندری، من و رسم و راه قلندری. اگر آن خوش است تو در خوری، وگر این بد است مرا سزا. و اشعار خیلی زیبا از او در این دفتر کتاب هست. خب میگوید که پس از این قرة‌العین دو سال بقیه عمر خود را نیز مانند ایام گذشته در گوشه زندان به سر برده و در تمام این مدت از مراوده و حتی مکاتبه با یارانش به کلی ممنوع بوده. و چنان که از یک خانم، خواهر بزرگ صبح ازل که بسیار طرف توجه و عنایت قرة‌العین بوده، برای مکاتبه و رساندن مطالب خود به وی خواهر خودسار خود فاطمه خانم را که در اون تاریخ 8-9 ساله بوده به خانه کلانتر نزد قرة‌العین میفرستاده و نامه های خود را درون جیبی که زیر لباس طفل مخفی بوده نهاده و بدین وسیله به وی میرسانیده و به همین ترتیب هم مراسلات و نوشتجات او را دریافت میکرده است. یه بچه کوچیک رو میفرستادن به منزل اون کلانتر که قرة‌العین نگهداری میکرد، زیر لباسش که جیبی نامه میفرستاده. بعضی بر این هستن که ناصرالدین شاه از او خواستگاری کرده که بیا از دین دست بکش و همسر ما شو، و این بیت در جواب اوست. اینم شایعات، همینی که خوندم خدمتتون. بله، تو تخت و تاج سکندری، من و رسم و راه قلندری، اگر اون خوش است تو در خوری، وگر این بد است مرا سزا، میگویند در جواب ناصرالدین شاه. حالا خب میگوید که بعض اینها به خط قرة العین اینک نزد بازماندگان بانوی یاد شده موجود است. میگوید خاطره که فاطمه خانم از این ایام داشته و آن را برای بستگان خویش بیان نموده این است که در یکی از روزها قرة العین که برای انجام کاری از بالاخانه پایین آمده بود، هنگام بازگشت به جایگاه خود در بالا رفتن از نردبان بلند رنج فراوان دیده و محمود خان کلانتر را نفرین کرده است. مقارن این ایام خانواده حجت زنجانی که پس از قتل حجت و کشتار دسته جمعی بابیه در زنجان از طرف دولت دستگیر شده و آنها را در سرطویله خانه سید ابوالقاسم امام جمعه زنجان به ناگوارترین وضعی منزل داده بودند، از طرف حکومت وقت به تهران احضار شده، پس از گردن آنها به خانه محمود خان کلانتر میفرستد. بانو سلطان خانم عیال حجت وقتی به قرة العین میرسد بی حد منقلب شده و قرة العین او و فرزندان و کودکان پابره رجیرش را چون جان در آغوش کشیده، همه را استمالت نموده دلداری میدهد و اهمیت فداکاری حجت و رنجی را که در راه اثبات عقیده متعلق شدن گوش زد میکنه. خب اینا هم میگذاریم. حالا میرسیم به داستان کشتار. بله، حالا چند مورد هی آمدن و بهش پیشنهاد کردن و در اینجا تمام کسانی که در واقع کشته شدن و شمعاگین شدن اینها رو آورده که من واردش نمیشم. کتاب جالبی، ضمنی کم حجم هست ولی کتاب خیلی جالبی است. بله، ما بهتره که برویم سراغ داستان کشته شدن این بانو بزرگوار. خب حالا میگوید یکی از برادرزاده های کلانتر راجع به قتل قرة العین تفصیل زیر را حکایت میکند. وقتی که حاجی ملا میرزا محمد و حاجی ملا علی کنی فتوای قتل، این کنی ها مثل که نسلا در نسل فتوای قتل میدادن، بله، فتوای قتل هورای بابی را نوشته و برای شاه فرستادن، شاه امر به کشتن هودا، شاه اینجا ناصرالدین شاه، قضیه محرمانه و فقط دو نفر از کارکنان دولتی می دانستن. چون روزی بود که عموی من امر کرده بود که با دقت مواظب پلیس باشم و به توسط گشتی ها کاملا اطمینان داشته باشم که پلیس ها در سر پست خود حاضرند یا نه، و اعلان کردند که هیچ کس از پس از 3 سال از شب گذشته حق بودن در کوچه را نداره. در واقع اینا ترسیده بودن از مردم که نکند که میخوان قرة العین رو بکشن سر و صدا بشه. امیر جان مثل وقت ما تمام شده، نه؟
بله بله
بله، گفتن وقت ما تمام شده. ماجرای بردن قرة العین و کشتن اون رو در جلسه دیگر به سمت شما هم رسانید. بسیار سپاسگزارم که توجه فرمودید. در راه آزادی در این کشور کوشش بسیار رفته و متاسفانه ما هنوز در خم یک کوچه ایم. با سپاس از امیر و سپاس از شما تا برنامه دیگر. جاوید ایران زمین، زنده باد.